بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. همان گونه که دیروز هم عرض کردم، خداوند در این سه آیه از سوره احزاب 7 دستور به همسران پیغمبر اکرم می‌دهد. دستور اول و دوم رو دانستیم، اما دستور سوم و چهارم همان است که در این آیه 33 احزاب. و قرن فی بیوتکن، همسران پیغمبر در خانه هاتون بمانید. و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، در میان جمعیت به صورتی که در زمان جاهلیت زنها ظاهر می شدن، به اون صورت ظاهر و آشکار نشوید. در اینجا اولین سؤالی که مطرح می شود این از مسئله قرنفی بیوتکن، در خانه هاتون بمانی. آیا واقعا زنان باید در خانه خانه‌داری کنند و یا می توانند کاری هم در خارج منزل داشته باشند؟ در اینجا افراط و تفریط هایی هست که من با یه شرح روشن میخوام جلو افراط و تفریط ها رو بگیریم. اولا کارهایی است که زنان برای انجام اون اولویت دارن. طبیب زن، زن باشه. قابله زن، زن باشه. در صورتی بخوان سزارین کنن، طبیب سزارین زن باشه. پرستار زنان، زنان باشن. اطباء زنان، زنان باشن. دبیر مدرسه دخترانه خانم ها باشن. خب اینا از مسائلی است که واضحه. بنابراین به عنوان واجب کفایی عده‌ای از زنان باید درس بخوانند و طبیب بشن، درس بخوانند و پرستار بشن، درس بخوانند و دبیر بشن و بتوانند این نیازها را انجام بدن. پس کار بیرون خانه برای یه عده‌ای نه تنها جایز شد، بلکه واجب کفایی شد. مجبور نشوند خانم‌ها مخصوصا در مسائل زنانه به اطبای مرد مراجعه کنند. سر کلاس های مدارس دخترانه دبیرهای مرد نباشند و دبیرهای خانم باشند. اینا یه مسئله ایست که نمیتونه کسی انکار کنه، بگه همه برن تو خانه بمانن، طبیب زن هم مرد باشه، پرستار زن هم مرد باشه، دبیر هم مرد باشه. این قابل قبول نیست. و اما زائد بر این میخواد بره فلان اداره در اون اداره کار کنه. آیا کار کردن زنان در بیرون منزل حرامه؟ غیر از اون مقداری که عرض کردم جزء واجب کفاییه یا نه جایزه؟ در اینجا افراط و تفریط میشه. در صورتی که مزاحمتی با اداره خانه و تربیت فرزندان نشده باشه مانعی نداره، اما اگر مزاحمت ایجاد شد در اینجا اشکال پیدا میکنی. خانم و آقا دارای دو سه تا فرزندن، قد و نیم قد، آقا از این طرف سر کار بره، خانمم از این طرف سر کار بره، و اون وقت این بچه شیرخوارو بفرستن شیرخوارگاه، اون بچه قد و نیم قد بفرستن هودکستان، بعد هر دو خسته و ناتوان از سر کار برگردن، نه حوصله بچه داری نه اظهار محبت به کودکان. البته یه چنین خانواده‌ای در خطره. این بچه ها عواطف پدر و مادر رو نمی بینن و طبعا سلامت روح کامل ندارن. فردا هم که بزرگ شدن و پدر و مادر پیر شدن، حوصله نگهداری پدر و مادر رو ندارن، فوراً میفرستن خانه سالمندان. بنابراین اگر منافاتی نداشت کسی حرام نمیدانه، اما اگر وضع خانه و خانواده، تربیت فرزندان به هم میریزه، در اینجا مسلم است کار درستی نیست. برای درآمد بیشتر مسائل عاطفی و خانواده رو رها کنیم، عقل اجازه نمیده. حالا غربی ها این چنین کردن، نتیجه های سوءش هم دیدن. ما نباید چشم و گوش بسته دنبال روونا باشیم. خیال کنیم خانم خانه‌دار تربیت کننده فرزندان کمبود شخصیت داره. ابدا، خیلی هم شخصیتش والاست، جهاد داره میکنه. شخصیت های برجسته از دامان زنان برجسته برخواستن. معروف است میگن زنان با یک دست گاهواره رو تکان میدهند و با دست دیگر دنیا رو تکان میدهند. احساس کنه من کارمند فلان اداره نیستم، بنابراین احساس حقارت میکنم. ابدا، این اشتباه بزرگی است که تفکرات غربی در مغز یه عده انداخته. خیال میکنن اون از این بسیار بهتر. این اشتباه. و اما مسئله ولا تبرج الجاهلیه یعنی چه؟ ای همسران پیغمبر، مثل زنان جاهلیت بیرون نیایید. زنان جاهلیت چه کار میکردن؟ اونها روسری داشتن، اما لبه های روسری رو به جای اینکه دور گردن ببندن مینداختن پشت شانه، هم گوش ها و گوشواره ها پیدا میشود، هم گلو و گردن بند و هم مقداری از سینه. این تبرج جاهلیت الاولا بود. در جاهلیت عرب زنا این رقم بیرون می آمدن. ای همسران پیغمبر، مثل اونها نباشید، گردنتون بپوشونید، سینتون بپوشونید، گوشها رو بپوشونید، مثل اونها نباشید. اینهایی که میگن کجای قرآن آیات حجاب داره غیر از آیات صریح، اینها آیاته. وقتی به همسران پیغمبر این دستور میدهد، و یه روز عرض کردم قانون اشتراک در تکلیف، میگه هر چه همسران پیغمبر برشون لازم بود همه زنان مسلمان لازمه، فرقی بین همسران پیغمبر دیگران نیست. هر دستوری به پیغمبر داده شد به ما هم لازمه، الا یه چند مورد خاص. بنابراین اینم جز آیات حجاب در واقع محسوب میشه. و اما نکته مهمی که در اینجا هست این است که تبرج الجاهلیت الاولا یعنی چه؟ اون خودنمایی جاهلیت اول، مگر جاهلیت اول و دوم داری؟ جاهلیت اول کدام بوده؟ جاهلیت دوم کدام؟ بسیاری از مفسران معاصر عقیدهشون این است که این آیه پیشگویی کرده به صورت معجزاسا زمان ما را، که جاهلیت دوم در عصر ما آغاز شده است. کتابی هم به نام جاهلیت القرن العشرین، جاهلیت قرن بیستم، به وسیله بعضی از دانشمندان عرب نوشته شده. بعضی ها ممکنه ایراد کنن، آقا دنیای امروز دنیای علم دانشه، این همه دانشگاه، این همه کتابخانه، شما عصرش و عصر جاهلیت میدونید؟ میگه جاهلیت عرب قبل از پیغمبر بود، جاهلیت دوم در قرن بیستم و بیست و یکمه. چی از شما پذیرش میکنه که این دوران جاهلیت باشه؟ من میخوام در اینجا یه تحلیل شفاف خدمتتون عرض کنم. جاهلیت عرب 5 ویژگی داشت، ببینیم اونها در عصر زمان ما هست یا نیست. اولین ویژگی خونریزی زیاد. قبیله ها به جان هم می افتادن با یه بهانه کوچک، خون یکدیگر رو بر زمین می ریختن. اون خونریزی هایی که در بازار اوکاز واقع شد، اون خونریزی هایی که بین قبائل می شد. آیا در زمان ما خونریزی وجود نداره این دنیای علم و دانش؟ در جنگ جهانی اول 20 میلیون انسان کشته شد، در جنگ جهانی دوم 30 میلیون کشته شد، و معادل اون هم ناقص الخلقه، مجروح. آیا جاهلیت عرب اینقدر کشته داشت؟ این جاهلیت قرن 20 و 21 دیگه. الان در دنیای امروز ببینید چه قوقایی هست. در سوریه میگن در این مدت 100,000 نفر کشته شده. در بسیاری از کشورهای اسلامی همه روز کشته هاست. خب اگر خونریزی در جاهلیت عرب بوده، در جاهلیت امروز هم هست دیگه، یه نشانشه. یقین بدانید خونریزی که به وسیله سلفی های خونریز و وهابی های تندرو می شود از خونریزی زمان جاهلیت بدتر. اونا نمی آمدن میان جمعیت بیگناه جمعیت رو بکشن، بچه ها رو بکشن، زنان رو بکشن. اونا می رفتن میدان جنگ و با هم مبارزه می کردن. کارهای این وهابیت تکفیری می کنی که به خدا قسم در عصر جاهلیت عرب قبل از اسلام هم نه چرا دور افتادن از حقیقت اسلام. در غربم که میبینید این همه نزاع‌های خونین بوده و هست، این یکی از ویژگی‌های عصر جاهلیه. و اما دوم، مسائل مربوط به بدحجابی و بیحجابی که در عصر جاهلیت بود، ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا، مثل زنان عصر جاهلیت ای همسران پیغمبر خود نمایی نکنید. آیا برهنگی در عصر ما بدتره یا در اون زمان؟ اگر نشنیده اید بشنوید، در بعضی از کشورهای اروپایی که اسم نمیبرم کلوب‌هایی هست که در اونها زن و مرد با نهایت معذرت لخت مادرزاد شرکت میکنن. آیا در عصر جاهلیت عرب یه همچین چیزهایی هم بود؟ نه. پس چرا ما نگیم جاهلیت دوم جاهلیت امروزه؟ فقط دانشگاه ها و کتاب خانه ها رو نبینیم. و اما سوم، مسائل مربوط به فحشا، ناچارم بگم در عصر جاهلیت زنان آلوده ای بودند با نهایت معذرت، پرچم بالای در خانهشون بود به نام زوات الاعلام و اینا زنان آلوده بودن، این نشانه بود تا افراد به سراغشون برن. در اصل ما چی؟ مجلاتی هست که در اون مجلات خودشونو معرفی میکنن برای مسائل انحرافات جنسی. اینا هم زوات الاعلام، مثل زوات الاعلام زمان جاهلیت بدتر از آن. چهارون، زنده به گور کردن دختران یکی از نشانه های عصر جاهلیت عرب. آیا در عصر زمان ما نیست؟ حالا به شکل دیگری است. مسئله سقط جنین با زنده به گور کردن چه روابط داره؟ او دختر متولد میشد زنده به گورش میکرد، این متولد نشده جنین رو ساقط میکن. تو دنیا خیلی کشورهاست قانونی سقط جنین میکنن. خانم دلش نمیخواد باردار باشه، 6 ماه 7 ماه کمتر بیشتر میره، مجازم هست، سقط جنینم میکنه، قانونم جلوش نمیگیره. و چقدر سقط جنین‌های بدون قانون در کشورهایی که قانونش نیست انجام میشه. خیلی وسیع‌تر از زمان جاهلیت و عصر جاهلیت. عرب جاهلی بدنام شده، باید هم بدنام باشه. اما امروز ببین چه خبره، همون کارهای عصر جاهلیت داره تکرار میشه. و اما پنجم، مسئله خرافات، یکی از نشانه های عصر جاهلیت عرب خرافی بودنه. کارهای خرافی عجیبی میکردن، شنیده اید نمونه هاشو؟ عقیده ای درباره غول بیابانی داشتن، عقیده ای درباره بت‌ها داشتن، بت رو به صورت خرما می ساخته، بعد هم که گرسنه می شده قحطی می شده بتشو می خورده. خب این خرافاتی است که در زمان جاهلیت بوده، الان هم خرافات قوقا می کنه. این برنامه شیطان پرستی که متاسفانه از غرب شروع شده و در محیط ما هم رخنه کرده، بدترین خرافاته. این شیطان پرستا چه کارایی میکنن خدا میدونه من شرمم میاد بگم. آیا این خرافات نیست؟ و خرافات دیگری از این قبیل که در غرب و دنیای متمدن ما میگیم تمدن، تمدن صنعتی، نه تمدن انسانی. اگر تمدن انسانی باشه این همه کشتار نیست، این همه فحشا نیست، این همه خرافات نیست. از اینجا میفهمیم این آیه 33 سوره احزاب یه پیشگویی معجزاسایی داره. زنان و همسران پیغمبر، لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل زنان جاهلیت اول بیرون نیاد. دومش کو؟ دومش امروز. برادران، خواهران، جوانان عزیز، ما از غربی ها صنایع داشته باشن میگیریم، پیشرفت هایی در طب باشه میگیریم، اما مجبور نیستیم فرهنگ اونها رو بپذیریم. قاطی نکنیم اینها رو با هم. علوم و صنایع سر جای خود، پیشرفت هایی که در فضا و زمین و دریا و اینا شده سر جای خود، فرهنگ اونها سر جای خود. مبادا فریب بخوریم و اینها رو با هم مخلوط کنیم. امیدوارم خداوند به همه ما درک و دید کافی بدهد که تسلیم فرهنگ ناسالم غرب انشاءالله نشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.